أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما المكروه فكالسرق وبيع الأكفان و بیع الاکفان و الرقیق و احتکار التام و الذباحه و النساجه و الحجامه و ضراب الفحل و کسب السبیان. در رابطه با مکاسب محرمه مطالب رو گفتیم و تمام شد. چیزهایی که کسب اون چیزها حرامه با قواعدی که دیروز بیان کردیم تقریبا مشخص میشه، و اما بعض جاها هست که در اونجاها به خاطر اون کارها مکروه کسب، حالا بر اساس حکمتهایی که در اون کسب هست، یا از نظر اخلاقی باعث یک اخلاق خاصی در انسان میشه، سبب بروز یک صفت خاصی در انسان میشه که خداوند خیلی دوست نداره، مکروهه. مثلا مانند کسی که کفن میفروشه، تابوت درست میکنه، این نه اینکه کارش کفن فروشیه، دلش میخواد آدم ها زیاد بمیرن و مشتری بیشتر داشته باشه. یا مثلا آدمی که قصاب سلاخه، اینجور کارها خوب در مملکت باید باشه، به اندازه که لازم خوب اون وقت قبله داره، کفایه، ولی بیشترش رو مکروهه، به خاطر اینکه این عمل موجب قساوت قلبه. یا طلافروشی، زرگری، صرافی، اینها به خاطر اینکه احتمال ربا در اونجا زیاده، ممکن انسان در گناه بیفته و امثال این. یه چیزایی است که مکروه، حکمی هم در اونجا خابیده، یا مثلا به ضرر مردم ممکنه باشه، یا موجب گرانی جنس باشه، موجب کمبود جنس باشه، این اعمال از این جهت مکروهه. حالا میخونیم ببینیم که یکی یکی هر کدام حکمتشون چیه. و اما المکروه فکالسرق، یکی از مکروه ها صرافیه. صرافی همین زرگری های معمولی را میگن، ولی بیشتر اطلاق میشه به اونهایی که پول عوض بود میکنن. مثلا فرض کنید که امروزه ریال را به دینار، دینار عراقی را مثلا به دینار کویتی، دلار را با فرانک، پوند، تومان، اینها را با هم عوض میکنن، اینها را میگن صراف. پول را با پول عوض میکنه، خرید و فروش میکنه. سابقا درهم دینار بود مثلا. و علل فی الاخبار، در بعض اخبار آمده است که علت کراهت این صرافی این است که به انه لا یسلم فاعله من الربا، چون باید خیلی دقت کند، کم پیدا میشه که این صراف ها از ربا نجات پیدا کنند. و بیع الاکفان، یکی از کارهای مکروه کفن فروشیه. لانه یتمنی کثرت الموت و الوبا، برای اینکه این آقای کفن فروش غالبا آرزو میکند که افراد زیاد بمیرن، کفن زیاد بفروش بره دیگه، وبا بیاد تو جامعه، یهو مثلا هزار هزار بمیرن که این بیشتر بفروش. و رقیق، رقیق یعنی عبد عمه، برده فروشی. برده فروشی یکی از کارهای مکروه، حلاله اگر بردهی باشد ولی مکروهه، چون باعث میشه که انسان یواش یواش نسبت به انسان بی اهمیت میشه دیگه، این حیوان این کالا فرض کنه. در روایت هست که لقول صلی الله علیه وسلم تشر الناس من باع الناس، بدترین آدم اونست که مردم رو بفروشه. البته خب این روایت خیلی مهمه، عمومیت هم داره، لازم نیست انسان به عنوان برده کسی رو بفروشه. خیلی هستن که به مختصر مسئله دوستشون رو میفروشن، با مختصر مال برادرشون رو میفروشن، رفیقشون رو میفروشن، مملکتشون رو، یک جامعه را، یک ملت را، نه تا یه نفر را، یه ملت را میفروشن. شر الناس من باع الناس، بدترین آدم اونست که به اشخاص، به مردم شخصیت قائل نشه، بل راحت شخصیت مردم را، حیثیت مردم را، استقلال مردم را، آزادی مردم را بفروشه. و احتکار طعام، یکی از کسبهای مکروه این است که طعام رو، طعام یعنی اون چی که غذای مردمه، هم از گندم و غیر گندم، احتکار کند. احتکار یعنی که لوه حبسه به توقع زیادت سیر، نگه داره انبار کنه کالا را برای اینکه یه وقتی قیمت ها گرانتر بشه و گران فروشه کنه، اینو میگن احتکار. در فصلش نمی فروشه، نگه میداره، در غیر فصلش که در بازار اون کالا کمه و مردم بیشتر نیاز دارن، بگه من دارم اینقدر میدم، گران فروشی کنه، اینو میگن احتکار. البته این احتکار طعام در صورتی مکروهه که در جامعه یه همچه جنسی به اندازه نیاز باشه. والاقوا تحریمه ما استغنائه عنه و حاجت الناس الیه، اقوا اینه که این احتکار حرامه، در صورتی که این آقا اون کالا را که نگه داشته احتیاج به اون کالا نداره. یه وقت آدم گندم یه سالش رو خریده ریخته تو انبار، یک سال میخواد بخوره، اون احتکار نمیگن. سیب زمین یه سالش رو خریده، پیاز یه سالش رو خریده، یا خودش زاره برای خودش نگه داشته، برای یه سالش برنج نگه داشته، اون احتکار نمیگن. احتکار حرامه در صورتی که این آقای محتکر از اون کالا بی نیازه، مستغنیه، هیچ نیازی خودش نداره، در حالی که وحاجت الناس اله، مردم هم نیاز دارن فعلا، این نمی فروشه تا مردم نیازش بیشتر بشه، این تحمل کنه قیمت خودش رو گرانتر بده. این حرام، از حرامهای بسیار بزرگ هم هست. و هوه این حرمت که مرحوم شهید ثانی اختیار کرد، اختیار رو فی الدروس، مصنف در دروس هم به همین حرمت فتوا داده. و قد قال صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت از پیامبر گرامیه، فرمود که الجالب و مرزوق و المحتکر و ملعون، اونی که روزی ها را میره از کشاورزها، از دهاتها، از جاهای دور میخرد و میاره در داخل شهرها در اختیار مردم قرار میده، یا اونی که خودش میکاره و بعد میاره در اختیار مردم قرار میده، اینو میگن جالب، جلب کننده، این از نظر پروردگار مرزوق، خداوند بهش برکت میده، رزق میده، روزی میده، خداوند عنایت میکنه به او. ولی کسی که محتکر بکند، این ملعونون، از طرف پروردگار ملعونه، خدا لعن میکند بهش، برکتی هم ندارد. و سیعت الکلام فی بقیت احکامه، انشاءالله در اواخر همین بحث متاجر شلومه در رابطه با احتکار بیشتر صحبت خواهیم کرد. و زباهه، زباه بودن، زباه یعنی اون کسی که از کارش در بریدن حیوانات گوسفند سلاخه یا مرغ هر چی باشه. چرا این مکروهه؟ لافزائها الى قسوه القلب و سلب الرحمه، چون باعث میشه انسان قلبش قسی باشه، اونقدر گوسفند میکشه که آدم کشی هم براش عادی باشه و در دلش رحمت نباشد، رحم و محبت در دلش کمتر باشه. و اینما یک رای در تخذها حرفتن و صنعتن لا مجرد فعلها، این ذباح بودن مکروه در صورتی که انسان شغلش ذباحی باشه، حرفش کسبش ذباحی باشه، نه اینکه گاهی یه گوسفند برای خودش خریده میکشه. نه کما لوحتاد الى صرف، یعنی در همه این ستا کما لوحتاد الى صرف دینارن، گفتیم صرافی مکروهه در صورتی که حرفش صرافی باشه. گاهی انسان احتیاج پیدا میکند که مثلا تومن بده دلار بگیره، ریال سعودی بگیره، مارک بگیره، مجبور میشه، اونجا خودش اشکال نداره. گاهی انسان احتیاج پیدا میکنه به صرف دینار، یا به یه کفن، یه کفن داره کسی هم نیاز داره بفروشه، اونجا خوب میشه. حرفش کفن فروشی نیست، یه کفن داره که نیاز داره فور میفروشه، تازه ممکنه کار ثوابی هم کرده باشه. اون ذبح شاتن یا قربانی میکنه، مثلا در مینا خودش میخواد قربانی خودش بکشه، تازه مستحب و مکروه نیست و نحو ذلک. گاهی این کار رو انجام بده مکروه نیست. و تعلیل و ما ذکرناه فی الاخبار یرشد الی، از کجا میگی گاهی اینا رو انجام بده مکروه نیست؟ از اون دلیل هایی که در اخبار ذکر شد و ما نقل کردیم، گفتیم ذباح بودن چرا مکروهه؟ چون قساوت قلب میاره. چه قساوت قلب میاره؟ اونه که آدم کارش این باشه روزی 500 تا گوسفند بکشه، خب اون قساوت قلب میاد. ولی سال یه دونه دوتا دیگه این قساوت قلب نمیاره. اون کسی که کفن میفروشد مکروهه، چون دلش ماده ی آدم ها مرده بمیرن. ولی کسی که یه کفن داره، خب گاهی به عنوان نیازی یه کسی فروخته، این دیگه آرزوش نیست که چیز دیگران بمیرن. و دلیلی که در روایت اصلا ما نقل کردیم، این یور شده اله ما را ارشاد میکند به سوی همین مسئله که گفتیم، اگر گاهی باشه مکروه نیست. و نساجه، نساجه انسان بافندگی، بافندگی هم مزانی که بافندگی پیراهن باشه و با نخهای ریز یا با چیز الیاف کلوف باشه مثل حسیر بافی، فرش بافی، اینم مکروهه. و المراد به ها ما یعم الهیاکه، نسازی هم شامل لباس و اینها میشه، هم هیاکت، هیاکت چیزای کلوف مثل فرش و حسیر و نمد و امثال اینه. ول اخبار متضافرتون به نهی انها اول ول مبالغه فی ذعتها و نقصان فاعلها. اخبار متضافره، متضافر یعنی زیاده، خیلی زیاد رو میگن متضافر، بیشتر از اون رو هم میگن متواتر، خیلی خیلی زیاد باشه که انسان یقین بکند اونو میگن چی؟ متواتر. یه خود پایین تر از متواتر رو میگن متضافر. اخبار کثیری داریم که نهی شده از عمل نساجی و مبالغه شده در اون اخبار فی ذعتا، در پستی این کار و نقصان فاعلها، و هر کس این کار بکند آدم پستیه. فاعلش یعنی کسایی که کننده این کار رن ناقصن، یعنی پستن، آدمای خوبی نیستن، کامل نیستن. حتی نهی عن الصلاة خلفه، حتی روایت داریم که پشت در این بافنده ها نماز نخونید. حالا من نمیدونم حکمتش چیه، شاید هم حکمت ها نه نسان فرز من بافنده که عقلش نبکن، شاید به خاطر این است که مردم همه در کار خودشون، شاید نمیدونم، شاید به خاطر اینه که مردم هر کسی در کار خودش برای خودش فعالیت کند و چیز به بافه، سابقا که ماشینای دستگاه های اتوماتیک و قول پیکر و قوی نبوده که هر کسی میشه است با دست میباخت. اگر کسی شغلش بافندگی باشه اعصابش خرد میشه، چشماش ضعیف میشه، در جامعه نمیتونه مؤثر واقع بشه و باعث میشه که یه عده‌ای هم تنبل بار میاد. شاید به خاطر این بود که هر کس نیاز خودش را از بافتن یا خودش بتونه ببافه، من نمیدونم، شاید هم حکمتش این بوده. و ظاهر اختصاص نساد و الحیاک بالمغزول و نفته نحوه، ظاهر که این که گفته مکروهه نسادی و حیاکت، در صورت که بافتنی باشه، مغزول همون غزل بافتنی و هست مانند محتول و نحوه، یعنی محتول بلید، یه وقتی بافتن با دستگاه یه وقتی با دست فرق نمیکنه. پلا یک ره عمل خوص، عمل خوص مکروه نیست. ببینید بافتنی ها که از نخ و پشم و فلان باشه مکروه، اما از این حسیز، از لیف خرما گاهی چیزایی میبافن، اون وقت مانند حسیر و اینها اب نداره. بل روی انهو من عمل الانبیا، انهو عمل من اعمال الانبیا، مثلا یه همچی روایت روایت شده که این خوص حسیر بافی از ورق خرما، از لیف خرما، از کارهای انبیا و اولیا علیهم السلام. پس حسیر بافی از لیف خرما اینا مکروه نیست. اونی که مکروهه از پشم و نخ و ابریشم و اینها بافتنش مکروه. شاید هم این روایات ارشادی باشه به همون که عرض کردم و به خاطر همین هم اکثر فقها به کراهت این مسئله فتوا ندادن و شاید هم یکی از کارهای خوب باشه از برای جامعه تولید باشه. ول حجامه، حجمت کردن هم کسی کارش حجامی باشه، حجمت بکنه مکروه. البته مع شرط الاجره، حجمت کردن حجامی مثل دکتری، اینا کارهایی که در جامعه واجبه از باب کفایه. کسانی که واردن بلدن ببینن یکی مریضه حجمت لازم داره، باید حجامت کنه، شرط کنه که من پول میگیرم مکروهه، ولی مردم خودشون پول بدن اب نداره. مع شرط الاجره، لا بدون، اگر شرط نکند حجامت مکروه نیست. کما قیده المصنف در غیر این کتاب و غیره و غیر مصنف هم گفتن که اگر شرط کند مکروهه و دل علیه الخبر، روایت هم همین جوره. و ظاهر هنا و ظاهره هنا الاطلاق، ظاهر مصنف در اینجا حجامت را مطلق گفته، یعنی نگفته شرط بکند یا نکند، در حالی که اگر شرط بکند مکروهه. تا چه کردید؟ بله؟ چی؟ اون دادن ثواب داره برای مؤمنین و مسلمانان باشه، چه اشکال داره؟ و زر و زر، این حجامت خون گرفتن ها، تجربه که خون دادن نیست، خون گرفتنه. کسانی بودن کارشون حجامت بود، افرادی که در سال یک بار دو بار احتیاج، سابقا شارخون اینا زیاد بود، احتیاج داشتن به حجامت، یه این نوع خون گرفتن اینا نبود، میرفتن حجامت میکردن، مثلا زالو مینداختن، تیغ میکشیدن، یه مقدار خون رو روان میکردن، صاف میکردن، تمیز میکردن. محترم بود. کدوم؟ این هم یه نوع حجامته. و زراب الفحل، یکی از کارهای مکروه زراب الفحله. زراب الفحل اینه که بعضی سابقا بودن فقط حیوان نر خیلی نر نگه می داشتن، مثلا گوچهای حسابی نر نگه می داشتن، اون وقت اجاره می دادن گوچها را. مثلا یه دهی مثلا 40 تا 50 تا گوچفند ماده داشته، می آمدن از این آقا گوچ اجاره می کردن، مثلا بره با در کنار اون ماده ها باشه، مثلا چند ساعتی یا چند روزی چند وقتی مدتش معین میشد و به خاطر همین پول میگرفتن. این پهر یعنی نر، پریدن حیوان نر به ماده را میگن زرابون پهر. توجه کردید؟
کاری که کسی کارش زیر ابوالفحل باشه چطور؟ بن یعجره لذالک، حیوان ماد چیز نر رو نگر داره و صرفاً برای این مسئله اجاره بده. ما ضبطه بالمر و المرات المعینه و بالمده، این مکروهه در صورتی که بگه مثلا یه بار این گوچ مثلا با اون ماده بپرد اینقدر پول بگیره، یا دو بار یا چند روز مثلا مشخص باشه مکروهه. ولا کراهت فی ما یدفع الیه علی جهت الکرامه لعجله، اشکال نداره، مکروه نیست در جایی که پول نگیره از باب کرامت و احسان، ولو برای ضراب الفحل، بده اب نداره، تحصیل کرده اجرت نگیره مکروه نیست، اجرت بگیره معین کند مکروه، اگر اجرت بگیره معین نکند چند روز چند بار اون اصلا باطل حرامه، باید مشخص باشه در اجاره. و کسب سبیان المجهول اصله، با پول سبیان، با پولی که در دست بچه هست کسب کردن مکروهه، در صورتی که بدونیم که این پولی که در دست بچه هست از کجا، ندونیم از کجا آمده. ببینید یه وقتی یه بچه ایست که ما میدونیم پولشو پدرش بهش داده، اب نداره، کسب میشه کرد. یه وقتی یه بچه دستش پول هست، ما نمیدونیم از کجا آورده، شاید دزدیده، شاید قمار کرده، شاید از جای باطل آورده. چرا میگیم شاید؟ چون احتمالاً بچه هست مثلا شو نمیدونه، یا از اون بچه های شیطونیه که میدونه که براش گناه نیست، تکلیف نداره دیگه، حالا که گناه نیست بذار دلی از عذاب دراریم مثلا، هی کارهای خلاف میکنه، توجه کردی؟ خب مکروهه، به خاطر اینکه احتمال خلافکاری در بچه زیاده. و کسب سبیان که المجهول اصله، اصل پول سبیان نمیدونم از کجا آمده، چرا نمیدونم مکروه اگر ندونیم؟ لما یدخله من الشبهة الناشئه من اجتزاء السبیل سبیل الا ما لا یحلو، ممکنه ما در ذهنمان شبهه بیاد. شبهه از کجا میاد؟ شبهه ناشی از این میشه که ممکنه سبیل میرود، این اجتراعه، اجتزانه، من اجتراع سبیل الا ما لا یحل، سبیل ممکنه جرأت کند از راه غیر حلال، از راه حرام پول به دست بیاره، اجتراع یعنی جرأت کردن، ممکنه طبیعی چون میدونه تکلیف نداره جرأت میکنه کارهای حرام میکنه. چرا جرأت میکنه کار حرام میکنه؟ یا لجهلهی، چون جاهل به مسئله است، یا اینکه او علمی به ارتفاع القلم عنه، یا میدونه که تکلیف درش نیست، قلم مرتفع عن، یعنی قلم تکلیف ازش مرفوعه، خداوند اعمال او را نمینویسه. ولو علم اکتسابه من محللن فلا کراهته، اگر بدونیم که از حلال به دست آورده مکروه نیست، اب نداره. و این اطلق الاکثر، اگرچه اکثر فقها گفتن که مطلقا مکروه، یعنی حتی اگر بدانیم از کجا به دست آورده، کما انه لو علم تحصیله او بعضه من محرم وجب اجتنابه، اگرم بدانیم که این پولی که در دست بچه هست همش یا مقدارش از حرام به دست آمده، دیگه اونجا مکروه نیست، بلکه چیه؟ واجبه که با این بچه معامله نکنه، اجتناب کنیم از پول بچه، حرام اون پول را به دست بگیریم. وجب اجتناب و او اجتناب ما علم من، یا اون مقدار پولی که میدانیم حرامه از اون مقدارش اجتناب کنیم، اوش تبهبه، یا اینکه اون مقداری که برای ما مشتبهه نمیدونیم از حلال یا حرامه، واجبه که از اون اجتناب کنیم. و محل الکراهه تکسب الولی به، اونجایی که میگه مکروهه، کجا مکروهه؟ این است که ولی این بچه با پولی که در دست بچه است کسب کند، یک، دو، او اخذ من، یا ولی مالی که در دست بچه است، بچه رفته بیرون و 4 تا تخمه با خودش آورده، پدرش میگه بارکلا بده بخوری، بشینه در کنارش بخوره. خب این حرام، این مکروهه. اوی سبی بعد رفع الحجر ان، یا بچه در عالم بچگی هی رفته بیرون قماربازی کرده، آورده گلکشو پر کرده، بعد از 16 ساله که مکلف شد، کبیر شد، میخواد با اون پولا کسب کنه. خب اگر بداند که از حرامه، حرامه. اگر نمیدونه از حرامه، یا مثلا این پولای جمع کرده از پدرش از جای دیگه فلان، خود بچه با اون پولایی که در زمان بچگی کسب کرده نمیدونه حلاله یا حرامه، مکروه دوباره به اونها کسب کند، بلکه اگر شبهه قوی باشه اجتنابش لازمه. و کذا یک ره و کسب من لا یشتن بالمحرم فی کسبه. افراد بیمبالات در میان مسلمان ها هستن، کم هم نیستن. ما میدونیم آدمی است که ربا میخوره، کم میفروشه، زیاد میگیره، قلد و قش میکنه، آدم بیمبالاته، مسلمان خوبی نیست، با همچون افرادی داد تد کردن، معامله کردن مکروهه. چون ما یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم، احتمال شبهه در اون جنسیست که در دست اون هست. خب تا اینجا مکروهات رو گفتیم، اما مباحات چی گفتیم؟ سه قسمه دیگه. حرام رو گفتیم، مکروه رو گفتیم، مباح. و المباح ما خلا ام بچه رو چان من از طرفین. مباح تمام معاملاتی که در یه طرفش رچان نباشد، نه رچان فعل داشته باشد، نه رچان ترک. بن لا یکون راجهن ولا مرجوهن. نه رچان فعل داره که میگن راجه، نه رچان ترک داره که میگن مرجوه، هیچ کدام نیست. لیتحقق الاباحه بالمعنی الاخص، چون ما میخواییم اباحه بالمعنی الاخص بشه دیگه. اباحه بالمعنی الاخص اونیست که نه راجعه نه مرجوعه، جواز بالمعنی الاخص. ثم التجارت. تا اینجا موارد کسب را بیان کردیم که سه حکم داره، اما خود کسب کردن که یک عملی، یک فعلی از افعال مکلفینه، خود کسب کردن 5 حکم پیدا میکند. گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی حرامه، گاهی مکروه، گاهی مباحه. این فعل مکلف 5 حکم پیدا میکند، این از باب عوارض، چیزهایی که بر فعل مکلف عارض میشه. من خودم و بچه‌ام احتیاج به نون داریم، واجب می شود این احتیاج به نون بر من عارض شد، واجب می کند بر من کسب را، برم کار کنم. این کار کردن برای تد جوع خودم و تد جوع عیالم و تد جوع بچه‌ام میشه چی؟ واجب. ولی بیشتر می خواهم توسعه بدم برای اهل عیال، توسعه دادن برای اهل عیال چیه؟ مستحبه. یه خود روزانه بیشتر کار میکنم که تا یه خونه بهتر بخرم که زن بچه هم راحت تر بشه. بله، یه خود غذای لذیذی هم گاهی بخورم، اینم مستحب. اگر دنبال کارهای حرام برم، ظلم زور در این کسب من بشه، میشه حرام. اگر کارهای مکروه بشه، میشه مکروه. هیچ کدام از اینا نباشه، میشه بابا. و ثم التجاره، که نفس تکسبه، نفس کسب کردن، فعل مکلفه، تنقسم به انقسام الاحکام الخمسه، تقسیم میشه با تقسیمات احکام خمسه، یعنی 5 قسمه. پل واجب منها، واجب از اون کسبها، ما توقع و تحصیل معونته و معونت ایاده الواجب النفقه علیه. اون کسبی که موقوف تحصیل معونه این شخص و تحصیل معونه عیال واجب نفقه این شخص، موقوف است به اون کسب. اگر غذای من و بچه ها موقوف به یک کسبی، اون کسب بر من واجب میشه. و مطلق تجارت التی یتم بها نظام نوع الانسانی، تمام کسبهایی که در نظام نوع بشر لازمه، اونا واجبند. مهندس شدن، ریاضیدان شدن، مثلا علم جغرافیا و علومی که در جامعه لازمه، صنعت‌هایی که لازمه، اگر نباشد جامعه لنگ میبانه. به اندازه کفایت در جامعه بر افراد واجب میشه میرن چی بکنن؟ درس بکنن، دکتر بشن. به اندازه‌ای که لازمه واجب درس بخونن، فقیه بشن. به اندازه‌ای که لازمه درس بخونن، مهندس بشن. هر سنتی که در جامعه لزومش محرزه واجب میشه. تا این نزاله که من الواجبات الکفائیه، اینا را میگن واجب کفایی. اگر به اندازه نیاز مثلا در این جامعه ما دکتر پیدا شد و تربیت شد، دیگه وجوب کفایی نداره. و این زاد علی المعونه، اگرچه این کار از معونه انسان بیشتر باشه، میدونه که در رابطه با معونهش احتیاج نداره دکتر بشه، ولی جامعه احتیاج داره به دکتر شدن، اون وقت میشه واجب. و المستحب ما یحصل به المستحب، مستحب اعمال مستحب است که به خاطر این کسب مستحبات حاصل میشه. مثل چی؟ بهبت توسعه علال ایال، واجبات ایال را به دست آوردن. به اندازه که بخور نمیر دیگه نمیمیرن، یه لباس هم دارن، ولی من میخوام یه خود توسعه بدم. این مستحب. یا و نفع المؤمنین، کسبی میکنم که مؤمنین از این کسب من استفاده میکنن ولو درآمد داره. مثلا فرض کن جاده سازی یه نوع کسبه، پولم میگیره ولی مردم هم استفاده میکنه. دامداری، زراعت، یا اینکه کارهایی که مؤمنین رو آماده میکند در برابر دشمن، تعلیم نظامی، حقوق میگیره، تعلیم نظامی میده، اما به نفع مؤمنینه، خودش ثوابم داره، با اینکه حقوق میگیره کار مستحبی هم هست. و امثال اینا و کارهای تفقه اینا. و مطلق المهاویج غیر المسترین، و تمام احتیاجات مؤمنین که اگر احتیاج اضطراری نباشد، اگر مؤمنین احتیاج اضطراری داشته باشند چی میشه اون کس؟ واجب میشه. اگر اضطراری نباشد مستحبه. مهاوج جمع احتیاجات. ول مباح و کسبه های مباح، ما یحصل به زیاده فی المال من غیر الجهات الراجه و المرجوحه. کسبه های مباح اون کسبه هاش که انسان علکی هی میخواد پولش ثروتش زیادتر بشه، البته نه روچان داره نه مرجوه، نه کار کراهت میکنه نه کار حرام میکنه، از راه حلال میخواد پولش زیاد بشه، خیلی هم به جامعه نمیرسونه، این میشه مباح. والمکروه والحرام التکسب بالاعیان المکروه والمحرمه، مکروه حرام هم کسب کردن با اون اعیان محرمه و اعیان مکروهه است که قبلا ذکر کردیم و قد تقدمت. پس پنج قسم شد. این پنج قسم روشن شد. تا اینجا دیگه مطلب تقسیمات مصنف تمام شد. الفصل ثانی دیگه از اینجا شروع میکنه. همین که شهید ثانی ایراد میکرد اینه که همین دو ورق را فقط برای تجارت گفت تمام شد، از حالا بعد دیگه صرفا برای بیعه. باید در اینجا مثلا میگفت کتاب البیع، در حالی که میگه فصل ثانی از سی از کتاب تجارت، در حالی که همه مسئله بیعه. الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه الایجاب و القبول الدالان علی نقل الملک به عوض معلوم. فصل دوم در رابطه با آداب بیعه و عقد بیعه. خب بیع چیه؟ ایشون در رابطه با بیع اینجور تعریف میکنن، یا عقد بیع اینجور تعریف میکنن، میگن الایجاب و القبول دالان علا نقل الملک به عوض معلوم. ایجاب و قبول جنس دیگه، شامل میشه همه ایجاب و قبول ها را. الدالان علا نقل الملک یک فصل، یک امتیازه که خارج میکند اون ایجاب و قبول هایی که درش نقل ملک نباشه. بی اونیست که ایجاب قبولش دلالت کند بر نقل ملک، ملک عین. این کتاب مال منه، به تو که میگم مال کی میشه؟ مال مشتری میشه دیگه، از ملک من خارج میشه به ملک مشتری وارد میشه، نقل ملک شد. علاوه از نقل ملک باید به عوض معلوم میشه. گاهی من این کتاب را نقل ملک میکنم، به شما میدهم، اما عوض توش نیست، هدیه، هبه، شما مالک شدید. اونو بی نمیگن، بی اون میگن که نقل ملک بشه عوض معلوم هم در برابرش باشه، یعنی این ملک بیاد در ملک شما و عینی که در دست شما، کولی که در دست شما، بیاد در ملک من در عوض این کتاب. کتابی را میفروشم در عوض 100 تومن، کتاب را شما مالک میشی، 100 تومن را من مالک میشم. نقل الملک به عوض معلومه. هر تعریفی باید جامع افراد و مانع اغیار باشه، وگرنه تعریف کامل نیست. مصنف هم در اینجا تعریف کرد دیگه، این کتاب را بی را داره تعریف میکنه، تعریفش باید جامع و مانع باشه. از جهاتی تعریف مصنف جامع هست، از تعریف های دیگران بهتره. مثلا بعضی ها عوض ایجاب و قبول گفتن لفظ، لفظ دال، در حالی که ایجاب و قبول با ایجاب و قبول بی گاهی با لفظه، گاهی با عمله. معاطات انشاءالله میخونیم. پس اگر لفظ میگفت عمل را شامل نمیشد، در حالی که باید شامل بشه. پس ایجاب قبول بهتر از گفتن لحظه که بعضیا گفتن. الدالان الان نقل الملک، بعضی نگفتن، اگر نگن شامل خیلی چیزا میشه. ایجاب قبولی که دلالت نمیکنه به نقل ملک، شامل نکاح هم میشه. نکاح ایجاب قبول داره ولی نقل ملک نیست. نقل ملک گفتن خارج شد امثال نکاح اینا را توجه کردید. و اما یک مسئله است، اشکالاتی هم بر عبارت مصنف هست. مثلا گفت الدالان الان نقل الملک، خب ایجاب قبول اجاره، شما خونتون را اجاره میدید به آقا، ملکش را که به آقا نمیدید، منفعتش اینش را که به آقا نمیدید، منفعتش را میدید، منفعت هم خودش یک نوع ملکه. یعنی از این سال تا آخر سال که یک سال خونتون را اجاره میدید به زید، اون زید ملکیت این منفعت را مالک میشه، منفعت از ملک شما خارج میشه به ملک او وارد میشه، اگرچه اصل خانه در ملک خودتونه. عبارت مصنف اون رو شامل نمیشه، اشکال وارده. و اگر مصنف گفت که الدالان علی نقل ملک العین، اجاره خارج میشد، اجاره را شامل نمیشد، مانع اغیار میشد، ولی چون نقل العین نگفته مانع اغیار نیست. از این اشکالات مرحوم شهید ثانی هم عبارت مصنف را تعریف میکنه و خوبیاش میگه، یکی دو تا هم اشکال داره اونا هم میگه. الفصل ثانی فی عقد البی و آداب عقد البی و آداب و ای عقد البی، آداب و رسوم عقد البی که شرعا باید همونجور انجام بدین. یک، الایجاب و القبول الدالان علی نقل الملک به عوض معلوم. ایجاب قبول باید در بی باشه که دلالت کند بر نقل ملک به عوض معلوم. را توجه کردید، ایجاب قبول دلالت کند بر نقل ملک به عوض قبول معلوم. و هذا کما هو تعریف للعقد یصلح تعریفا للبیع نفسه. همین طوری که این تعریف مصنف تعریف عقده، صلاحیت داره تعریف باشه به خود بیع هم. خود بی را هم وقتی بخوایم معرفی کنیم همینجور معرفی میکنیم، عقد البی را هم همینجور معرفی میکنیم. چرا؟ لأن البیع عند المصنف و جماعتون عبارتون عن العقد المذکور. به نظر مصنف و عده بی همون عقده، استنادن الى ان ذالک هو المتبادر من معناه. چرا میگن بی همون عقده؟ برای اینکه میگن که در عرف وقتی بی بگیم چی به نظر میرسه؟ همون ایجاب قبول دالان علی نقل الملک به نظر میرسه. تیکون حقیقتا فی تبادل هم علامت حقیقت دیگه، چون از بی تبادل میکند عقد، پس بی همون عقده. و یمکن ان یکون الضمیر عایدن الی البی نفسه، ممکن اصلا ما اون ضمیر به هو را، به هو الایجاب و القبول، ما ضمیر هو را بر نگردونیم به عقد، برگردونیم به خود بی. و هو یعنی ولبی علی جاب ولقبول، و بگیم که و ان یکون اضافت البی بیانیه، بگیم که اونجا که فی عقد البی اضافه عقد به بی چیه؟ اضافه بیانیه است، یعنی الفصل الثانی فی عقد که هو البی، همون بی، همون عقدی که بیه، پس اضافه اضافه بیانیه میشه. و یؤیده این مطلب را تایید میکند که ان المصنف در دروس عرف البیع بذالک، اصلا اونجا نگفته عقد، گفته بی هو الایجاب والقبول، بی را اصلا با این عبارت تعبیر کرده و تعریف کرده، البته یک کلمه اضافه کرده مزیدن قید ترازی، در دروس قید ترازی را هم اضافه کرده، گفته که الایجاب والقبول دالان علی نقل الملک به عوض معلوم مد ترازی، باید رضایت هم در اونجا باشه. و جعل، بله ببخشید، جعل و مبتدا، و جعل و جنس تعریف الایجاب والقبول اولا من جعله اللفظ الدال کما ثنا غیره، مصنف جنس تعریف را در اینجا چی قبول قرار داد؟ گفت العقد و الایجاب والقبول، ایجاب قبول جنس دیگه، میگه ایجاب القبول گفتن اولات از لفظ گفتن، از لفظ الدال گفتن، کما که غیر مصنف اینجور کرده، غیر مصنف لفظ گفتن، ولی مصنف ایجاب قبول کرد، گفت چرا اولاد دارن گاهی بی با لفظ نمیشه ولی ایجاب قبول توش هست، ایجاب قبول عملیه، مثلا خیلی وقتا شما میرید سیگار میخرید، میدونید سیگار یکی 50 تومنه، 50 تومن رو میذارید اونجا، سیگار بر میدارید، این بی شد یا نشد؟ هیچ حرفی هم نزدید، ولی بی معطاتیه، یعنی بی عملیه، ایجاب قبول در اونجا عملا انجام گرفت. لأنهما، برای اینکه این ایجاب قبول جنس قریبون، جنس قریب به بیعت در تعریف ها، هرچه ما از جنس قریب و فصل قریب استفاده کنیم بهتره، چون مانع اغیار و جامع افراد میشه. واللفظ بعیدون، اما لفظ جنس بعیده، چون شامل همه الفاظ میشه، تنها بیعت شامل نمیشه. و باقی القیود، غیر از ایجاب قبول باقی قیدهایی که در تعریف هست، باقی قیدهایی که در تعریف هست چیه؟ الدالان علی نقل الملک به عوض معلوم، 4 تا قید، دال باشد، نقل ملک باشه، عوض باشه، عوضش هم معلوم باشه، اینا همه خاصتون، اینا فصولن، ممیزاتن، تفصیلهای خاصن که مرکبتون، مرکبن از چند تا لفظ، یخرج بها من العقود، به واسطه این 4 تا لفظ خارج می شود چند چیز. 1. من العقود ما لا نقل فی، اون عقودی که درش نقل نیست، ما گفتیم ایجاب قبولی که دال بر نقل باشه، بعض ایجاب قبول هست که درش نقل نیست، مثل وکالت، من شما را وکیل میکنم که عوض من فلان کار را انجام بده، در این عقد وکالت نقل انتقالی نشد. یا مزاربه، من پول میدم به شما، شما معامله کنید، منفعتش مال دوتامون باشه، اینجا نقل ملک نشد. ول ودیعه هم، ودیعه هم اول مثلا ودیعه است، ودیعه من پولی را توی شما امانت میذارم، عقد الودیعه عقد است، ایجاب قبول هست، ولی چیه؟ نقل ملک نیست. و ما تضمن، یعنی یخرج بها، خارج شد با این قید، ما تضمن نقل الملک به غیر عوضن، نقل ملک توش هست اما ما گفتیم به عوضن باشه، به غیر عوض باشه، مثلا چی؟ کل هبه، من به شما کتابی را هبه میکنم، نقل ملک میشه، عوض نداره توش. ولوسیه بالمال، وصیت میکنم بعد از مردن من خونه منو بدید به فلان مجتهد، بعد از مردن من نقل ملک میشه ولی عوض نداره. و شمله، این عبارت ما شامل میشه ماکان ملکن للعاقد و غیره، همون جایی ها که نقل ملک ملک عاقد باشه، یعنی اونی که صیغه میخواند ملک خودشه، مثل این که من کتاب خودم را خودم میگم به تو، اینجا من هم عاقدم هم چی هستم؟ مالکم، نقل ملک خودم را میکنم. یه وقت شما را وکیل کردم که کتاب مرا بفروشید، شما میگید به تو، ولی شما بایه هستید، عاقد هستید، مالک نیستید، نقل ملک کردید، ولی نقل ملک من موکل را، خب خب باشه، اینم بیه دیگه. پس عبارت مصنف جامع افراده، شامل این هم میشه و یشملو، بله شامل میشه در جایی که شمل ماکان ملکن للعاقد، خود مالک بفروشه و غیره وکیل از طرف مالک بفروشه. تدخل بی الوکیل و بی ولی، یه پدر یک مال بچه را میفروشد، خودش مالک نیست ولی عاقده، این عبارت اونجا هم شامل میشه، خوبه. و خرج بالعوض المعلوم، با معلوم گفتن خارج شد الهبت المشروط فیها مطلق الثواب. بعضی هبت که میگم آقا این کتابم را به شما میدم به شرط اینکه خدا به من ثواب بده، اینجا عوض هست ولی معلوم نیست خدا چقدر به من ثواب میده، معلوم. پس این تعریف ما مانع اغیاره، مانع شد از این هبه‌ای که مشروط فی الثواب، اون بی نیست. و بی المکره، بی مکره هم هیچ یقه صحیحن، بله. و شامل فدخل، این فدخل بی این و بی المکره را باید جلوتر از این خرجه می آورد، چون بی مکره داخل شد و دخل اون دخل می آستارین. فدخل بی المکره حیثو یقه صحیحن، بی مکره داخل شد در جاهایی که صحیحه، از لم یعتبر ترازی، در جاهایی که ترازی معتبر نیست. ببین آقا، من اگر شما را علکی اجبار کنم کتابت را بفروش، ولو شما بفروشی از باب اکراه و اجباری، این معامله باطله. اما اگر شما بدهی دارید به آقا، نمیدید، پولم دارید نمیدید، گردن کلفته میکنید، اینجا حاکم شهر میاد با شلاق شما را اجبار میکنه که کتابت را بفروش، پول آقا را بده. شما ولو مکره شدید، مجبور شدید بفروشید، ولی اب نداره، معامله صحیحه. چرا؟ چون در اینجا اکراه به حق و ترازی رضایت شما شرط نیست، معامله که صحیحه، این معامله چی شد؟ معامله به عوض شد دیگه، عبارت مصنف شامل اینه. تدخل معامله بی مکرهی که در صورتی که صحیح باشه، یعنی به حاکم شرط با اکراه حاکم شهر باشه. چرا؟ در صورتی که معتبر نباشد ترازی، در صورتی که حاکم شهر باشه دیگه ترازی معتبر نیست. ها؟ اون در جایی که بله گردن کلفتی نکنید، حق کسی را ضایع نکنید، اگر ضایع بکنید ندید، ولایت حاکم در همون دید. و هو واردون علا تعریفی فی دروس، این اشکالات در تعریف مصنف در دروس وارده، یعنی در دروس طوری تعریف کرده که اینها، این بی مکره و بی وکیل داخل نشده در تعریف، چون ترازی را آورده و در بی مکره ترازی که نیست که، چون ترازی را شرط کرده و شامل بی مکره نمیشه. و بی الاخرس، یعنی و دخل بی الاخرس بالاشاره و شرائه، یه آدم لاله نمیتونه حرف بزنه، با اشاره میرسونه که فرش رو میخواد بفروشه و پول را میگیره یا چیزی را میخره، اینجا بی اخرس و شراء اخرس صحیحه و عبارت مصنف شامل میشه. چرا؟ چون ایجاب قبول گفت، ایجاب قبول آدم لال همون اشاره شه، اگر میگفت لفظ اینو شامل نمیشد، کمان که در درست گفته لفظ، تا اینهو یستو علیه ایجاب و قبول، ایجاب قبول صدقه میکند بر این دیگه، توجه کردید؟ و یرد علا تعریف بذاریم باشه که فردا بگیم، مثل که وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و علی محمد.